ساعت 6 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. اتمی رسیدن غلظت اورانیوم غنی سازی شده ایران به 4.5% را تایید کرد. مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه با علی شمخانی دیدار کرد. حسن روحانی توقیف تانکر حامل نفت ایران را سخیف و اشتباه نامید. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید غلظت اورانیوم غنی شده ایران به 4.5% رسیده است. به موجب برجام ایران نمیتواند اورانیوم را بیش از 3.67% غنی سازی کند. آژانس همچنین میگوید ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران به بیش از 213 کیلو رسیده و مرز 202 کیلوگرم تعیین شده در برجام را رد کرده است. آژانس این اطلاعات را چهارشنبه در جلسه محرمانه در اختیار اعضایش قرار داده و خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آگاه این آمار را منتشر کرده است. جلسه اضطراری شورای حکام بعد از ظهر امروز برگزار می‌شود. نشست اضطراری 35 عضو شورای حکام سازمان ملل متحد برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز چهارشنبه 19 تیر ماه برگزار می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه غنی‌سازی فراتر از حد تعیین شده در برجام توسط ایران را تایید کرد و در پی اعلام این خبر آمریکا از این نهاد خواست تا نشستی اضطراری برگزار شود. صبح چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه اضطراری شورای حکام را خنده‌آور توصیف کرد.
این آمریکایی که کل برجام رو زیر پا گذاشته حالا آمده درخواست یک جلسه فوق‌العاده شورای حکام کرده که چرا ایران برخی از تعهدات برجام خودش رو کنار گذاشته. واقعا از این داستان خنده‌آورتر کمتر میشه.
در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ایران هم در ذخیره‌سازی اورانیوم و هم در درجه غلظت غنی‌سازی حدود تعیین شده در برجام را زیر پا گذاشته است. با این حال ایران می‌گوید در صورت بهره‌مند شدن از منافع اقتصادی برجام، مجدداً به همه تعهدات خود در این توافق پایبند خواهد بود. امانوئل بون مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه صبح چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. همچنین قرار است آقای بون که برای دومین بار در هفته‌های اخیر به تهران رفته تا ساعتی دیگر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه نیز دیدار و گفتگو کند. آقای ظریف صبح چهارشنبه و در آستانه این دیدار گفته است که تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
موضع ما کاملا مشخصه. جمهوری اسلامی بر اساس برجام عمل کرده. مشکل اروپایی و آمریکاست که از برجام خارج شده و بعد اون مشکل رو حل بکنه. جمهوری اسلامی موضع سریعه. هیچگاه تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
پس از تصمیم ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامی خود، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه با یکدیگر گفتگوهای تلفنی انجام دادند و قرار شد تا 5 روز دیگر تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای حل بحران‌ها ادامه یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید انگلیسی‌ها آغازگر ناامنی در دریا هستند و تکرار اقداماتشان به زیان همگان خواهد بود. آقای روحانی توقیف تانکر حامل نفت ایران در منطقه جبل الطارق را اقدام نیابتی کسانی ارزیابی کرده که به گفته او دشمن ایران هستند و در منطقه به دنبال ایجاد ناامنی اند. ساعت 6:05 در تهران به رادیو فردا گوش می کنید. مرکز آمار ایران دیروز نرخ بیکاری بهار 98 را 10.8% اعلام کرد. که نسبت به نرخ دوره مشابه سال قبل 1.3% کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش در حالی گزارش شده که اقتصاد ایران در سال گذشته شوکی بزرگ را تجربه کرده. ساعتی پیش در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن سوئد داشتم، از او پرسیدم آمار بیکاری در ایران و به خصوص این آمار تازه چقدر قابل اعتماد است؟
به دلایل گوناگون، از جمله این که فرضاً به دلایل فنی و اینکه آمار بیکاری مربوط می شود به اینکه فرضاً یک جامعه آماری بزرگ و ناهمگنی در ایران وجود داره، اما در این حال بر اساس نمونه‌گیری های محدود تلاش میشه که یک آمار محدودی رو تهیه بکنن و تعمیم بدن به کل کشور. این یک سال ناسازگاری بسیار بزرگه. همین آماری که الان منتشر شده، اگه ما دقت بکنیم میبینیم که میزان مشارکت نیروی کار کاهش پیدا کرده. حال اینکه یعنی فرضاً اینکه تعداد کسانی که دنبال کار هستن، جستجوی کار میکنن، کاهش پیدا کرده و این یکی از دلایل همین آمار کاهش بیکاری بوده در این آمار. حال اینکه باید توجه داشت که جمعیت ایران وقتی افزایش پیدا میکنه، افراد تازه وارد به بازار کار هم افزایش پیدا میکنن، به همین دلیل در همین آمار هم ما این نارسایی رو میبینیم. بنابراین آمار بیکاری در ایران نه تنها دارای اعتبار بسیار محدودی یا اعتباری نداره، افزون بر این باید توجه داشت که در موارد متعدد این آمار مورد دستکاری قرار میگیره به دلایل سیاسی و بین آمار واقعی و آمار رسمی هم البته تفاوت‌هایی وجود داره.
آقای علوی، با توجه به شرایط رکود و تورم همزمان سال قبل و ادامه اون در سال جاری، چطور امکان داره که نرخ بیکاری اصلا کاهش داشته باشه؟
بین صاحب نظران و بر اساس نظریه‌های اقتصادی، وقتی رکود همزمان با تورم هست، طبیعی است که سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، مصرف کاهش پیدا میکنه و پیامد این کاهش این مؤلفه ها این خواهد بود که بیکاری افزایش پیدا میکنه و این آمار با این منطق البته سازگاری نداره، کما اینکه برخی از صاحب نظران داخل کشور هم همین رو گفتن. منتها از این مسئله که بگذریم، میشه گفت که دولت با اقداماتی که کرده مانع این شده که حتی این به اصطلاح آمار بیکاری بالا بره. از جمله این که فرضاً بسیاری از مؤسسات دولتی هستند که اینها بیش از ظرفیت پرسنل استخدام کردن یا در اختیار دارن و با توجه به این شوک و به تکانه اقتصادی که ایجاد شده، فعالیتشون بسیار کم شده، مؤسساتی مثل فرضاً شرکت‌های ماشین سازی، اما خب پرسنل رو اخراج نمی‌کنن به دلایل سیاسی، چون ممکنه اخراج پرسنل باعث مسائل سیاسی بشه. یا فرضاً باید توجه داشت که مواردی هست که دولت استخدام می‌کنه به دلایل پنهان، برای پنهان کردن نرخ بیکاری، یا فرضاً باید گفت همزمان که اگر سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده در ایران، اگر رکود تعمیق شده، ما دارای رکودی بودیم در سال گذشته نزدیک 6% و امسال هم بنا به گزارش سازمان صندوق بین‌المللی پول این رکود به 6% تقریبا میرسه، بنابراین میبایست نرخ بیکاری بیش از این باشه، منتها در آمار بازتاب پیدا نکرده. بنابراین میان واقعیت‌های اقتصاد ایران مثل رکود یا فرضاً افزایش تورم و این نرخ بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران ابراز شده، یه ناسازگاری غیر قابل توجیه وجود داره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
هیئت بلندپایه دیپلماتیک روس برای بررسی اوضاع سوریه به تهران سفر کرد. به گفته نماینده روسیه در امور سوریه، حل این بحران و تضمین ثبات در کل خاورمیانه بدون در نظر گرفتن منافع ایران امکان پذیر نیست. آنا رایسکایا.
Александр Лаврентьев, نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگئی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، سه‌شنبه در دیداری 3 ساعته با علی اصغر حاجی، دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در تهران، تازه‌ترین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. هیئت روسی با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و گفتگو کردند. این مذاکرات در پی سفر دیپلمات‌های روس به دمشق، رئیس‌نی با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در مسکو و همچنین تماس‌های مکرر دیپلماتیک مقامات روس و ایرانی با همتایان خود در ترکیه، عراق و لبنان انجام شد. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو، رهبران روسیه و اسرائیل نیز دوشنبه تلفنی درباره اوضاع سوریه رئیس‌نی کردند. دنیس کوب، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه در کانون مذاکرات سوریه است، اما به رغم ظواهر قدرت تصمیم گیری کرملین در سوریه مطلق نیست.
سوریه همچنان از مسائل کلیدی است و مشخص نیست آیا پیشرفتی در حل این بحران حاصل خواهد شد یا نه. متاسفانه بحران‌هایی در جهان وجود دارد که قابل حل نیست و تنها در نتیجه مصالحه خشونت‌ها فروکش می‌کند. سوریه حتی به این مرحله نرسیده و با تشدید اختلاف‌ها میان روسیه و ترکیه، درگیری‌ها در شمال سوریه شدت یافته و اختلاف‌ها میان روسیه و ایران باعث ناآرامی در سایر مناطق سوریه شده. چالش‌های روسیه همچنین با آن دلیل که دمشق تحت نفوذ تهران ابتکارهای دیپلماتیک مسکو را نادیده می‌گیرد، رو به افزایش است. مسکو در صدد است اصلاحاتی را هرچند ظاهری در سوریه به جریان بیندازد تا دست کم کشورهای غربی و عربی برای پذیرش دوباره سوریه دستاویزی داشته باشند و اگر طی این روند اسد قربانی شود، مسکو دلگیر نخواهد شد. اما اسد هم که از این موضوع مطلع شده، چشم به تهران دوخته که آینده‌اش در سوریه کاملاً به اسد بستگی دارد. البته تنش‌ها پیرامون ایران فرصتی ایجاد کرده تا روسیه فشار بر دولت سوریه را افزایش دهد، اما هنوز نمی‌دانیم این تلاش‌ها چه تأثیری خواهد داشت و تصمیم نهایی مسکو چیست.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، سفر الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران، از جمله با هدف ارائه نتایج رایزنی‌های اخیر مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل با محوریت ایران در سوریه انجام شده. به گزارش ایرنا، لاورینتیف گفت تی رایزنی های سه جانبه در اورشلیم بر موضع صریح روسیه در خصوص حضور قانونی ایران در سوریه و مخالفت با سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران تاکید شد. و افزود خاطر نشان کردیم ایران کشوری قدرتمند در منطقه و شریک راهبردی روسیه است و بدون در نظر گرفتن منافع ایران نمیتوان به امنیت پایدار در منطقه دست یافت. این در حالی است که آمریکا از جمله برای مقابله با آنچه سیاست مخرب منطقه ایران میخواند، به سیاست فشار حداکثری بر این کشور روی آورده و اسرائیل که از حامیان اصلی این روی کرده است، بر ضرورت خروج ایران از سوریه تاکید دارد. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت بشار اسد است و ربطی به کشورهای سالس ندارد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، روابط روسیه و ایران در سوریه را پیچیده می‌خواند.
از ما درخواست شده ایران را مهار کنیم، اما توان روسیه محدود است. به تنهایی ابزاری برای تحت فشار گذاشتن ایران نداریم و شراکت با اسرائیل و آمریکا در این زمینه بسیار پرچالش است. البته روسیه به حضور ایران در سوریه نیز علاقه ندارد. طرح‌های بلند پروازانه تهران برای ایجاد کریدور ترانزیتی به مدیترانه و به ویژه ادعای مدیریت بندر لاذقیه خلاف منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک مسکو است. اما برای تضمین بقای اسد همچنان ناچاریم به همکاری با ایران ادامه دهیم. همچنین درک می‌کنیم بدون تضمین منافع ایران، به ویژه پس از هزینه‌های هنگفتی که در سوریه کرده، فراخواندن تهران برای خروج نیروهایش از سوریه بسیار ساده‌لوحانه است.
دور جدید رایزنی‌های دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه که به رغم تغییر نام پایتخت قزاقستان به نورسلطان، نام روند آستانه را حفظ کرده، برای 1 اوت 10 مرداد ماه برنامه‌ریزی شده. همچنین انتظار می رود همان ماه سران سه کشور در ترکیه درباره اوضاع سوریه دیدار و گفتگو کنند. محور اصلی این مذاکرات وضعیت ادلب، استانی که از بهار گذشته ارتش سوریه با حمایت روسیه بر حملات خود بر آن افزوده و همچنین تسریع روند سیاسی حل این بحران اعلام شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر. آخرین خبرها و گزارش‌ها را میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com. با رادیو فردا بمانید.